مدیری که بدون هماهنگی با دستگاه‌های مسئول اقدام به افزایش قیمت کرده یا تولید را متوقف کند استفاده خواهد کرد. در این نشست به وزیر جهاد کشاورزی مأموریت داده شد تمهیدات لازم برای تامین کالاهای پرمصرف و نظارت بر قیمت‌ها در ایام ماه مبارک رمضان و شب عید انجام شود.
دومین روز از جشنواره 44 فیلم فجر با نمایش فیلم تقاطع نهایی به کارگردانی سعید جلیلی و فیلم قمارباز به کارگردانی محسن بهاری در نوبت دوم نمایش سپری شد. فیلم قمارباز با داستانی برگرفته از جنگ تحمیلی 12 روزه ساخته شده است. نمایش فیلم‌های 44مین جشنواره ملی فیلم فجر از امروز در سینماهای مردمی تهران آغاز شده و از 15 بهمن در سینماهای شهرستان‌ها شروع می‌شود. آیین پایانی 44مین جشنواره تئاتر فجر هم امشب در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور هنرمندان عرصه تئاتر و مدیران فرهنگی برپا شد، برگزیدگان نمایش‌های جشنواره امسال معرفی و به آنان تندیس اهدا شد. از برگزیدگان بخش فراگیر، بخش خیابانی و بخش ایران من در این مراسم تجلیل شد.
دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای با تجمیع اسامی که توسط پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده است، فهرست مشخصات 2986 نفر از شهدا و جان باختگان عملیات تروریستی دیگ امسال را منتشر کرد.
دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای جزئیاتی از آمار اعلام شده کل شهدا و جانباختگان جنگ تروریستی دیماه را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده برخلاف دشمنان مردم و سرزمین ایران که با جان افراد همچون یک عدد و رقم معامله می کنند و با افسودن بر آن سعی بر انتفاع سیاسی خود دارند، از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران جانباختگان این حوادث تلخ صرفاً یک عدد نیستند و هر کدام از آنان یک جامعه بودند. بر اساس سیاست شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و به دستور رئیس جمهور با تجمیع اسامی که توسط پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال هم تطبیق داده شده، فهرست مشخصات 2986 نفر به پیوست منتشر می شود. علت اختلاف 131 نفری با آمار 3117 نفره اعلام شده قبلی مربوط به مجهول الهویه بودن تعدادی افراد و مغایرت در ثبت شناسی ملی شماری از جانباختگان با سامانه ثبت احوال است که به محض اصلاح در فهرست تکمیلی ارائه خواهد شد. در بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ ایران، گروه‌های مسلح و عناصر ضد انقلاب سازمان یافته با هدف کشتگیری و کشته‌سازی حداکثری موجب شهادت مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت و شماری از معترضان و همچنین وارد شدن خسارات گسترده به اموال شخصی هموطنان شامل خودروها و منازل و همچنین اموال عمومی شامل آمبولانس‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، اتوبوس‌های شهری و مراکز هلال احمر شدند. اتاق جنگ آمریکایی صهیونی با میدانداری عناصر مسلح تروریستی و مزدور خود علاوه بر اقدامات داعش‌گونه علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و به شهادت رساندن شمار زیادی از آنان، حاضران در خیابان‌ها اهم از زنان و کودکان و رهگذران، کسبه و راکبان وسایل نقلیه و همچنین مشارکت کنندگان در اعتراض را هم با انواع سلاح‌های سرد و گرم هدف قرار دادند. همچنین با کشاندن موج اختشاش و آشوب به سمت مراکز امنیتی و انتظامی منجر به شهادت و کشته شدن شمار زیادی از این افراد شدند. بعضی از این جنایت‌ها به علت قساوت‌آمیز بودن یادآور جنایات داعش، منافقین و ترورهای کور مردمی آنان در دهه 60 است. در این اقدامات تروریستی انواع سلاح‌های گرم و سرد شامل مواد منفجره دستساز، قمه، تبر، چاقو و تیغ، سلاح‌های جنگی، آجر و بتون که عوامل مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی در روزهای قبل از هفته سوم دیماه نحوه ساخت و بکارگیری آنها را به طور گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های خود آموزش داده بودند، از سوی تروریست‌های حاضر در خیابان‌ها به کار گرفته شد. بنابر اطلاعیه دفتر رئیس جمهور، فهرست شهدا و جانباختگان در این پیوست شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و شش رقم آخر کد ملی است.
وزیر دادگستری با حضور در مرکز کانون اصلاح و تربیت استان تهران پرونده برخی از مددجویان بازداشتی در فتنه آمریکایی صهیونی دیماه امسال را پیگیری و با جمعی از آنان هم گفتگو کرد. آقای رحیمی با بیان اینکه برخی بازداشتی‌های کمتر از 18 سال در روزهای اول تعیین تکلیف و تحویل خانواده‌هایشان شدند، گفت پرونده تعدادی اندک از افراد بازداشت شده باقی مانده نیاز به تحقیقات دارد که در حال رسیدگی است.
اداره کل اطلاعات استان قزوین در اطلاعیه از بازداشت 158 عامل اصلی و انهدام 7 هسته تروریستی خبر داد. به آتش کشیدن پمپ بنزین ها، خودروهای امدادی و آتش نشانی، بانک ها، اماکن دولتی، خودروها و موتورسیکلت های شخصی مردم، اماکن مذهبی و حمله داعش گونه به نیروهای حافظ امنیت که منجر به شهادت 11 تن از آنان شد، برخی از اقدامات تروریستی این افراد بوده است. در میان بازداشت شدگان عناصری از فرقه زالگ بهائیت و 25 نفر از عناصر ضد انقلاب سلطنت طلب نیز وجود دارند.
وزیر امور خارجه گفت نگران جنگ نیستیم زیرا کاملا برای آن آماده ایم. آقای راقچی در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد آمادگی ما به این معنی نیست که خواهان جنگ هستیم، بلکه می‌خواهیم از جنگ جلوگیری کنیم. وزیر امور خارجه همچنین با بیان اینکه مذاکره فقط در حوزه هسته‌ای است گفت اگر حق غنی‌سازی ما محترم شناخته شود و بتوانیم غنی‌سازی خود را با اهداف صلح‌آمیز ادامه دهیم هر جزئیاتی قابل مذاکره است. آقای راقچی تاکید کرد اگر توافق نشود و آمریکا به ایران حمله کند جنگ از مرزهای ایران خارج و به کل منطقه کشیده شده و تمام پایگاه‌های آمریکا هدف قرار خواهد گرفت. رئیس دستگاه سیاست خارجی عامل تنش‌ها در منطقه را حضور نیروهای خارجی دانست و گفت امنیت خلیج فارس و تنگی هرمز برای ما و کل دنیا مهم است و ما همیشه آن را امن نگه داشته‌ایم و امیدواریم هیچ اتفاقی نیفتد که این امنیت مختل شود.
نتیجه تهدیدات ترامپ وحشت در جامعه اسرائیل است. رامی اتسار نویسنده و خبرنگار صهیونیست در مقاله‌ای نوشت ایرانی‌ها وضعیت را به طور دقیق ارزیابی می‌کنند و با تشدید تهدیدهای مستقیم علیه اسرائیل فشارها را بیشتر می‌کنند. یک آخر هفته دیگر مملو از ترس بر اسرائیلی‌ها سایه افکنده و عدم اطمینان آنها را به مرز جنون می‌رساند.
سایه ترس بر اسرائیلی‌ها نتیجه تهدیدهای ترامپ علیه ایران. خبرنگار صهیونیست و صاحب وبسایت سنترال اینترست در مقاله‌ای نوشته
هر جنگی علیه ایران اسرائیل را با تهدید روبرو می‌کند. ایرانی‌ها اسرائیل را در قلب هر گونه پاسخ نظامی خود به هر حمله آمریکا قرار می‌دهند. بنابراین فشار زیادی روی اسرائیلی‌ها وارد می‌شود. یک آخر هفته دیگر مملو از ترس برای اسرائیلی‌ها سایه افکنده.
پرداخت هزینه‌های انسانی و مادی جنگ با ایران به یکی از بزرگترین نگرانی صهیونیست‌ها تبدیل شده. صباغ، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی.
نگرانی بسیار بزرگی در میان جامعه اسرائیل وجود داره. مبنی بر اینکه مبادا اسرائیل در آینده هزینه‌های انسانی و مادی این جنگ رو به تنهایی بپردازه. زیرا هیچ کس نمیتونه تضمین کنه چنین جنگی کوتاه مدت باشه. اسرائیل میخواد آمریکا رو وارد یک جنگ منطقه‌ای و بین‌المللی کنه. چرا که به تنهایی نمیتونه وارد جنگ با ایران بشه؟
تحلیلگران اسرائیلی میگویند تهران با هشدارهای مستقیم به آمریکا و اسرائیل درباره بهایی که ممکن است در نتیجه هر گونه تجاوز علیه او پرداخت شود ابتکار عمل را به دست گرفته. آلون بن داوید، خبرنگار امور نظامی شبکه 13 رژیم صهیونیستی.
در برد کوتاه و دریایی ایرانی‌ها به وسیله موشک‌ها و پهپادهای خود می‌توانند کشتی‌های دشمن را تهدید کنند و من مطمئنم که این امر آمریکایی‌ها را نگران کرده. به ناوشکن آمریکایی روزولت توجه کنید. این ناو وارد خلیج فارس نشد و برای حفظ فاصله ایمن از پهپادهای ایرانی در خلیج عمان باقی ماند.
با تشدید تنش‌ها همچنین رسانه‌های صهیونیست از جمله شبکه ابریا آی 24 نیوز نسبت به تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران هشدار داده و تاکید دارند هر گونه مواجهه گسترده به فلج شدن نسبی بخش‌های کلیدی به ویژه حمل و نقل هوایی و تجارت خارجی این رژیم منجر می‌شود. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه بازداشت کودک 5 ساله در آمریکا، دادگاهی در این کشور از دولت خواست او را آزاد کند. لیام راموس از حدود 2 هفته پیش به زندانی در 1600 کیلومتری محل زندگیش منتقل شده است. بازداشت این کودک 5 ساله از سوی ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مینیاپولیس خشم و اعتراض گسترده‌ای را در سراسر آمریکا برانگیخته است. لیام کودک 5 ساله همراه با پدرش همچنان در زندان به سر می‌برد. ماموران فدرال مدتی پیش در مینسوتا دختر بچه 2 ساله ایرانی است که همراه با پدرش از فروشگاه باز می‌گشت بازداشت و به زندان منتقل کردند. مسئولان یک مرکز آموزشی در مینسوتا گفتند ماموران فدرال 4 دانش آموز خردسال این مرکز را بازداشت کردند.
انتخاب رئیس جمهور عراق دوباره به تعویق افتاد. پس از هفته‌ها انتظار و گمارزنی امروز پارلمان عراق بار دیگر برای انتخاب رئیس جمهور فرا خوانده شد. اما این جلسه به دلیل اختلافات میان دو حزب اصلی کرد، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برگزار نشد. این احزاب هنوز نتوانستند بر سر یک نامزد واحد توافق کنند و همین اختلاف مانع از تأمین حد نصاب لازم برای رأی‌گیری در پارلمان عراق شده است. بر اساس عرف سیاسی حاکم بر عراق، نخست وزیر این کشور از میان شیعیان، رئیس جمهور از میان کردها و رئیس پارلمان از میان اهل سنت انتخاب می شود. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی فوتسال کشورمان با شکست افغانستان مقتدرانه به مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا راه یافت. در مرحله گروهی رقابت‌ها در اندونزی و از گروه چهارم ایران 5-2 افغانستان را برد و با 9 امتیاز به عنوان تیم اول راهی 1/4 نهایی شد. افغانستان هم با 6 امتیاز صعود کرد و از گروه سوم ژاپن 2-1 ازبکستان را برد و در جدول 9 امتیازی شد. ازبکستان با 4 امتیاز به مرحله بعدی راه یافت. به این ترتیب در مرحله 1/4 نهایی ایران با ازبکستان، افغانستان با ژاپن، اندونزی با ویتنام و تایلند با عراق برای راهیابی به نیمه نهایی به مسافه هم خواهند رفت. لیگ برتر فوتبال، پیکان ترمز استقلال مدعی را کشید. تراکتور با شکست سپاهان 1-1 تازه لیگ شد. در آغاز هفته 19 لیگ برتر فوتبال، تراکتور 1-0 سپاهان را برد و با 35 امتیاز به تنهایی به صدر جدول تکیه زد. سپاهان موقتاً با 32 امتیاز در رتبه سوم باقی ماند. استقلال تهران 1-0 مقابل پیکان شکست خورد و با 32 امتیاز علی حساب به رتبه دوم جدول دلخوش کرد. شمس‌آذر 2-0 بر مس رفسنجان چیره شد. دیدار استقلال خوزستان با آرامینوم عراق به تساوی 1-1 انجامید. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگ برتر انگلیس استون ویلا 1-0 به برنتفورد باخت. منچستر یونایتد 3-2 فولان را برد. بازی تاتنهام با منچستر سیتی در جریان. در لالیگا اسپانیا رئال مادرید 2-1 از صدر رایو وایکانو گذشت. در بوندسلیگا آلمان اشتوتگارت 1-0 بر فرایبورگ غلبه کرد. بازی دورتموند با هایدنهایم در حال برگزاری و در سری آ ایتالیا تورینو 1-0 بر لچه پیروز شد. کومو با آتالانتا به تساوی 0-0 رسیدگی دادند. بازی کرمونزه با اینتر در جریان و پارما با یوونتوس برابر هم قرار خواهند گرفت. تیم ملی تکواندو بانوان ایران با کسب 7 مدال رنگارنگ به کار خود در تورنمنت بین‌المللی امارات پایان داد. در این رقابت‌ها و در اوزان مختلف مبینا نعمت‌زاده مدال طلا گرفت. کوثر اساسه، ساینا کریمی و فاطمه احدی هر 3 موفق به کسب مدال نقره شدند. ساینا علیپور، مریم ملکوتی‌خوا و ملیکا میرحسینی مدال برنز این رقابت‌ها را برای ایران به دست آوردند. سپاس از همراهیتان.
سازمان هواشناسی از افزایش نسبی دما در 2 روز آینده خبر داد. سامانه جدید بارشی هم 3 شنبه وارد کشور می شود.
و فردا دوشنبه 13 بهمن 1404 هجری شمسی، 13 شعبان 1447 هجری قمری و 2 فوریه 2026 میلادی است. هنگام مزار صبح افق تهران ساعت 5:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دوستان عزیز شنونده، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن بیانات مقام معظم رهبری که امروز به مناسبت 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران عزیز، خواهران عزیز که امروز این حسینیه رو با نفس گرم خودشون، با حضور خودشون مبارک و منور کردند. یک جمله در باب 12 بهمن عرض میکنم که روز مهمی است. یک جمله هم در باب این فتنه 1.7 پیش عرض میکنم، توضیح برای اینکه این چه پدیده‌ای بود، چه اتفاقی بود افتاد. یه جمله کوتاهی هم درباره آمریکا عرض خواهم کرد. این مطالبی است که من یادداشت کردم که به برادران عزیز و خواهران عزیز عرض کنم. اما در مورد 12 بهمن، 12 بهمن حقا یک روز استثنایی است. شما در دوران سال روزهایی هست که میدانید واقعی در این روز اتفاق افتاده، روز مهمی است، روز بزرگی است. این روزها در تاریخ ثبت میشه به عنوان یک حادثه، به عنوان یک قضیه مهم. لکن بعضی از روزها هستند فراتر از برجستگی، فراتر از تاریخی بودن. انسان اینها رو مشاهده میکنه، اینا روزهای تاریخ سازند. واقعی اتفاقی که اون افتاده تاریخ رو، مسیر حرکت تاریخ رو در واقع جابجا کرده و تغییر داده. روز 12 بهمن از این قبل امام در دل تهدیدها به تهران آمد. در دل تهدیدها، شما جوانها اون روزا رو ندیدید، تهدید آمریکا بود، تهدید رژیم بود، تهدید تروریست ها بود. اینا بعدها معلوم شد که چه برنامه هایی داشتن برای آمدن امام. در دل این تهدیدها امام با جرأت، با قدرت به تهران آمد، وارد تهران شد. ملت یک پارچه مقدم امام رو گرامی داشتن. اون استقبالی که از امام شد در روز 12 بهمن، اون استقبال در تاریخ تا اونجایی که ما اطلاع داریم و در زمان خود ما که جمعیت ها زیاد شده، امکانات زیاد شده، سابقه نداره. این استقبال عجیب از امام. خب یک رهبری، یک بزرگی، یک امامی وارد جامعه شد، جامعه امور رو در آغوش گرفت. یه حادثه مهمی بود، لکن امام نگذاشت که این استقبال بی نظیر به صورت تشریفات باقی بمانه. اینجور چیزها، اینجور اتفاقات گاهی فقط تشریفاته. خیلی خوب میان از یکی احترام میکنن، بعدم متفرق میشن میرن، اونم میره، اینام میرن. امام نگذاشت که این حادثه عظیم به صورت تشریفات برگزار بشه. از همون ساعت اول، از ساعت اول شروع کرد به کار. اول کاری که امام کرد اسقاط نظام رو در همون روز ورود اعلام کرد. در بهشت زهرا امام سخنرانی کرد در مقابل جمعیت میلیونی و اسقاط نظام پادشاهی رو که میگفتن چند هزار سال سابقه داره اینو اعلام کرد و تبدیل او به یک نظام نو و جدید با خصوصیات مهم و برجسته و بزرگ. خب این نظام جدیدی که امام مژده اون رو داد در ورود به تهران در روز 12 بهمن، این خصوصیاتی متعددی داشت که حالا بعضی از اونها رو شاید اشاره کنم، لکن دو خصوصیت اساسی و پایه‌ای در این نظام وجود داره. اونی که امام فرمودن دو خصوصیت مهم، یکی این که حکومت فردی و استبدادی رو تبدیل میکنه به حکومت مردمی، این خیلی مهمه. مردم در کشور هیچ کاره بودن، همه کار در یک مجموعه در دربار، حتی دولت ها هم وزرا و دولت ها و اینا هم هیچ کاره بودن، در یک دربار همه چیز پخت و پز می شد و اجرا می شد. این تبدیل شد به حکومت مردمی، این مردم اعلام نظر کنن، انتخاب کنن، اختیار کنن. این یک خصوصیت. دوم، تبدیل فرایند ضد دینی حاکم بر کشور به فرایند اسلامی و دینی. اگر کسی خاطرات رجال دوران پهلوی رو که بعدها نوشتن یا در همون زمان بخانه، میبینه، میفهمه که اینا داشتن ایران رو به سمت یک مجموعه کاملا ضد دین حرکت میدادن، جایی حرکتی میدادن که در آن هیچ نشانه ای از اسلام و از دین و از قرآن نباشه، به تدریج به این سمت کشور حرکت. امام مسیر رو 180 درجه عوض کرد، البته کشور رو یک باره نمیشود 100% منطبق با دین کرد، حرکت حرکت دینی شد تدریجا به سمت دین. اگر ما مسئولین درست به اون وظایف عمل میکردیم، تا حالا اون اتفاق افتاده بود، یعنی واقعا کشور دینی شده بود. ما کوتاهی کردیم واقعا، بعضی از دولت ها، بعضی از مسئولین، بعضی از کسانی که میتوانستن کاری بکنن، کاری باید میکردیم نکردیم، کاری نباید میکردیم کردیم، ولی باز در این حال حرکت حرکت بود که همونی بود که امام پایه‌گذاری کرد. یعنی ما پیشرفت کردیم در این فرایند دینی و اسلامی. یک خصوصیت دیگری که این حاکمیت نوین داشت و در بیانات امام ذکر می شد، یک خصوصیت در بین خصوصیاتی که امام ذکر می‌کردن، یک خصوصیت خیلی مهم بود، استکبار رو دست پاچه می‌کرد این خصوصیت، و او عبارت بود از بریدن دست آمریکا از ایران. از اول امام در بیانات خودشون قطع نفوذ و دخالت آمریکا در ایران رو اعلام کردن. حالا من بعداً در این باره در پایان صحبت چند جمله ای عرض خواهم کرد در این زمینه. این هم یه خصوصه، این همون خصوصیتی بود که آمریکایی‌ها رو دست پاچه کرد، اونی که اونا رو بیش از همه دست پاچه کرد، ناراحت کرد، به تلاش وادار کرد، به دشمنی وادار کرد، از ساعت اول این بود که نفوذ دخالت در کشور ما ممنوع، کشور مال ملت ایرانه، خودشون باید تصمیم بگیرن و منتخبینشون. در مورد مردمی بودن انقلاب و مردمی بودن حکومت که گفتیم این خصوصیت بود، کاری که امام کرد مردم رو، ملت ایران رو با توانایی های خودش، با ارزش های خودش آشنا کرد. امام بیان مؤثری داشت، سخن امام در دلها می نشست. امام ملت ایران رو به طور کامل متوجه کرد که چه توانایی های بزرگی دارند. این کلمه ما می توانیم خیلی مهمه. ماها واقعا، ماها که قبل از انقلاب زندگی کردیم، واقعا همه‌مون، حتی ماها که اهل مبارزه بودیم، معتقد بودیم ایرانی ها کاری نمیتونن بکنن. نمیتوانیم حاکم بود بر همه افکار مردم. امام آمد اینو زیر رو کرد، اعلام کرد میتوانیم. با ارزش های خودش او را آشنا کرد، با توانایی های خودش او را آشنا کرد. ملت ما در دوران پهلوی ها و قاجاری ها به یک ملت تحقیر شده تبدیل شده بود. ملت ایران با اون سوابق، با اون تمدن، با اون علم، با اون دانشمندان، با اون کتابخانه های عظیم و بزرگ، در زمان قاجار، از اوائل قاجار تا تمام دوران پهلوی، این ملت تبدیل شد به یک ملت تحقیر شده، یک ملت عقب افتاده. در علم عقب افتاده بودیم، در فناوری عقب افتاده بودیم، در سیاست عقب افتاده بودیم. هیچ تأثیری در سیاست‌های منطقی ایران نداشت، سیاست های جهانی که به جای خود. من یه وقت اینجا یه ماجرایی رو نقل کردم که بعد از جنگ جهانی در کنفرانس پاریس از کشورهای دنیا دعوت کردن که بیان اونجا تصمیم گیری کنن راجع به مسائل بین المللی. هیئت ایرانی، هیئت بزرگی بلند شدن رفتن پاریس که در اون هیئت، در اون هیئت شرکت کنن. راهشون ندادن. هیئت ایرانی رفت پشت در، منتظر روزهای متعدد گذشت، اجازه ندادن که وارد این جلسه بشه. یه چنین ایران رو به اینجا، ایران با عظمت رو، ایران متمدن رو، ایرانی که یک روزی منشأ علم و فلسفه و همه چی در دنیا بوده و همه از او استفاده میکردن، به اینجا رسونده بودن. اینجور تحقیر شده، اینجور کوچک. در علم، در فناوری، در سیاست، در سبک زندگی، در اعتبار بین المللی، در تصمیم های منطقه‌ای، در همه اینها ملت ایران در دوران پهلوی و دوران قاجار عقب افتاده و تغییر شده. نه یک اختراعی، نه یک کار مهمی، نه یک حرکت برجسته‌ای. امام